أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثاني والسبعون، جلسه 72 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب و تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری بودیم که زیل بحث و رنب بحث، دنباله بحث رسید به این که آیا واجب غیری همانند واجب نفسی درش استحقاق عقاب و استحقاق ثواب هست یا نیست؟ هل یترتب الثواب والعقاب على الواجب الغیری یا نه؟ اتیانا و عصیانا، آیا مترتب می شود یا مترتب نمی شود؟ حرفای بیان کردیم، چند قول بیان کردیم، کیفیت ترتب بر واجب نفسی رو بیان کردیم، رسیدیم به اینجا که مرحوم امام کلامی دارد و اشاره می کنه برخی از نظرات درباره این که اصلا ثواب و عقاب چطور مترتب می شود. این که میگیم خدا برای این عمل ثواب قرار داده یعنی چه؟ اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سه تا مبنا و مسلک بیان می کنن، بعد نظر خودشون رو بیان می فرماین. مسلک اول، این سه تا مسلک که بیان می کنن، به دو تاش اشکال می کنن یا به تعبیری به سه تاش اشکال می کنن، اما یکی از اینها رو دوباره با دفع اشکال می پذیرن. مسلک اول تمثل ملکوتی عمل بود که دیروز توضیح دادیم، گفتیم این که انسان عمل صالح که انجام میده یک شادابی نفسانی پیدا میکند که میتواند پاداش عمل رو تصور کنه برای خودش، صورت غیبیه ای رو در ذهن خودش ایجاد میکند که اون ثواب اون عمل هست. این رو مرحوم امام اشکال کردن و فهمودن این صورت تمثل ملکوتی و صورت غیبیه اگر باشد هم مستور لنا، بر ما مستور است، پوشیده است، ما نمیتونیم بهش حتما پی ببریم، همین اندازه کلیش میدانیم، اما این که حالا چگونه است، چگونه نیست، صورت غیبیه خور و قصور و اینا رو به توانی این برای انسان روشن نیست در اینجا. در مورد دوم، مسلک دوم، فرمودن عبارت است از جعل الهی بودن ثواب و عقاب. خدا جعل کرده برای این کار این ثواب را، جعل کرده برای ترک این کار این عقاب را. اینم اون جعل الهیه. مثل اینکه یه آقایی میاد کارگر رو صدا میزنه میگه شما باغچه منو بیل بزنی اینقدر مزد میدم، یعنی این آقا، این کارفرما جعل کرد این مبلغ را اجرن برای این آقا. فهمودن این از باب جعل الهیست در اینجا. خب در این مسلک دوم امام رضوان الله تعالی علیه باز اینجا یک اشکال و انتقادی میکنه. در مقام انتقادش به این مسلک دوم که جعل الهی باشد یک اشکالی میکنه، میگه آقا اگر کسی، این نکته تأمل کنید مهمه به نظرم، فرماد اگر کسی یک چیزی قرار داد، قانونی وضع کرد، دیگه خودش حق ندارد خلاف قانون عمل کنه، حق ندارد تخلف کند از جعل خودش. خب خدای حکیم که وقتی به حکمتش چیزی رو جعل می کند، مثل این مقامی که ما درش هستیم، مثل ما نهنفی، جعل کرد، وعده داد، عهد کرد ثواب برای این کار رو، عهد کرد عقاب برای این کار رو، خب اینجا دیگه امتناع پیدا می کند بخشش عقاب و ترک ثواب. دیگه خدا حق نداره کسی عمل صالح انجام داد ثواب بهش نده. دیگه خدا حق ندارد اگر کسی گناه کرد عقابش نکند. این میشه تخلف از اون جعل خودش. تعبیر مرحوم امام اینه، میخواد بفهمد که اگر ثواب نده مرتکب خلاف عهد شده، اگر عقاب نکند مرتکب خلاف عهد شده، لذا تخلف از مولای حکیم شایسته نیست. اینجا مرحوم امام تعبیرش اینه، فهمد اما الثانی من المسالک، دومین مسلکی که در اینجا بیان شد که گفتیم از باب جعله، فلا شک ان تخلف بعد الجعل قبیحٌ، شکی نیست که تخلف بعد از قراردادی که آدم انجام این کار قبیحی است. چرا؟ لاستلزامه الکذب، که آدم وقتی خودش قرارداد میگه عمل میکنم عمل نکنه، این مستلزم دروغه و این ساحت خدا مستلزم دروغ است. لا اخبر عنه مع علمه بالتخلف، بعد یه خبر بهش داده بشه علم داره که تخلف کرده، کما فی المقام، یا استلزام داره اول استلزامی از تخلف عن الوعد والعهد لو انشأ، اگر انشا کرد. اینجا مستلزم چیه؟ تخلف از وعده، وعده‌ای که داده، تخلف از عهده، هر دوی اینا، هم تخلف از وعد هم تخلف از جعل، هر دوش قبیحٌ، امتناع داره و امتناعهما علیه تعالی واضحٌ جدا. این که بر خدا ممتنع است، خدا این کارو نمی کند، این واضح هستش. خب عرض کنم محضر شما که این نکته دوم در این مسلک دوم و مرحوم امام همینجای مطلب بگیم. مرحوم امام برای حل این مشکل می فرماید بر این که حالا ترتب ثواب و عقاب تابع جعل که شد، این ترتب ثواب و عقاب سعه و ضیق دارد، وسعت و تنگی داره، گشادی و بزرگی و کمی دارد. پس حالا که جعل میشه هم بر ثواب جعل کرد، عقاب رو هم جعل کرد، اینجا خدای عزوجل که میتواند بر واجب نفسی جعل کنه ثواب را، میتواند بر واجب غیری هم چیکار کنه؟ ثواب را جعل کنه. چون بحث اصلی ما اینه که دیگه که آیا واجب غیری ثواب دارد یا ثواب نداره. مقدمه یک کاری انجام دادی، مولا اگر فرمود کل علی السطح، بالای پشتبان برو، شما نردبان گذاشتیم یه مزدی داری یا فقط بالا پشتبان رفتم یه مزدی داری؟ معلومه ما میفهمم که اگر ما آمدیم قائل شدیم که اینجا ثواب عقاب جعل الهی است، خدایی که جائل ثواب و عقاب در واجب نفسی هست، همون خدا میتواند جائل ثواب در واجب غیری هم از خونه محضر شما باشد و هیچ مشکلی هم در اینجا ایجاد نمیشه. لذا میگه اون وقت معیداتی میاره مرحوم امام، میفهمد این که ما در روایات عدیدهی داریم که بر مقدمات عمل هم ثواب داده میشه. دیروز اشاره کردم، امروز حالا یه دو تا روایتشو میخونم. امام اشاره میکند به این که میفهمد، تعبیر امام اینه که کما، بعد اینجا میفهمد یظهر ان عدت من الاخبار ترتبها على مقدمات بعض الاعمال، یه از بعضی روایات ظاهر میشه که ثواب بر مقدمه بعضی اعمال هم مترتب میشود. مثل چی؟ کما فی زیارت امام طاهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، مثل اینکه درباره زیارت امام حسین داره که وارد شده که به کل خطوتن و برای هر قدمی که برداشته میشه، لمن زاره و ماشیان، کسی که پیاده میره هر قدمی برمیداره یه ثوابی براش خدا می‌نویسد، که این در روایات فراوان وجود داره. من یکی دو تا روایتش رو بخونم اینجا براتون، شما مراجعه کنید به کاول زیارات ابن قولبه. کاول منو وسائلم در وسائل آورده، اما منشه مرجع اصلیش کاول زیاراته. در کاول زیارات مرحوم ابن قولبه فصلی رو باز کردن، عدد مفصلی از روایات رو درباره زیارت امام حسین و زیارت پیادهش عمدتن که هر قدمی که بردارد. یه روایتش اینه، فرمود روایت اولش این است که به سندش از میرسه که از عبدالجبار نهاوندی، از ابی سعید، از حسین ابن ثویر ابن ابی فاخته تا قال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق که فرمود یا حسین، به حسین ابن ثویر خطاب کرد، فرمود یا حسین من خرج من منزلهی، هر کسی که از منزلش خارج بشه، یرید زیارت قبر حسین ابن علی، تصمیم شب این باشه بره زیارت قبر امام حسین، این کان ماشیان، اگه پیاده برود، کتب الله له به کل خطوتن حسنتن، خدا می نویسد برای هر قدمی که بر می دارد یک حسنه، و محا انه سیعتن، هر یک قدم که بر می داره یک گناه و سیعه ازش محو می کنه، پاک می کنه. حتی اذا سار فی الحائر، تا اینکه به حائر حسینی رزقانم الله و ایاکم برسد، کتبه الله من المسلمین، اینجا دیگه خدا یک عنوانهایی براش حرام میده، یک می نویسد او رو قرارش میده از جمله انسانهای اهل اصلاح، من المسلمین، المنتجبین، منتجبین برگزیدگان، المفلحین اهل فلاح و رستگاری، المنجحین، منجحین نجات یافته ها، پیروز شده ها، به بیشتر درست. این چهار تا عنوان برای او قرار میده، چهار تا مدال خدا برای این ظاهر امام حسین به حائر رسید. حتی اذا قضا مناسکه، این عناوین رو بهش میده تا مناسک زیارتش تمام کنه برگرده. وقتی که مناسکش تمام کرد، کتبه الله من الفائزین، عنوان بعدی بعد از پایان زیارت او رو از رستگاران قرارش میدهد. حتی اذا اراد الانصراف، تا وقتی که نیت میکنه برگرده، وقتی میخواد برگرده، عطاه و ملکون، یه فرشته میاد پیشش، فقال، اینطور میگوید، ان رسول الله یقرؤک السلام، پیغمبر خدا سلامت رسانده. پیغمبر فرشته ای رو مأمور میکنه بیاد پیش این زائر ابی عبدالله، میگه پیغمبر سلامت میرساند، و یقول، و یقول لک، به تو میفرماید استأنف العمل، حالا که برمیگردی کارات رو از سر بگیر، مثل اینکه از روز اول از مادر متولد شدی، فقد غفر لك ما مضى، خدا بخشید، بخشیده شدی، اون چه که از گذشته از گناه در عملت بود همه رو خدا بخشید، استأنف العمل، حالا از نو شروع کن، انگار یعنی که یوم ولدت امه، مثل روزی شده که مادرش او رو به دنیا آورده که طیب و طاهر و پاکیزه و هیچ گناهی به گردنش نبود. این چنینه، البته خلافاً للمسیحیین، چون مسیحی ها میدونید که اونا قائلن به این که فرق ما با مسیحیت اینه که ما میگیم بچه پاکیزه و طاهر دنیا میاد، ابواه یوحد یوحدانه و یونسرانه، همه انحرافات پدر و مادر و اطرافیانن، خودش بچه اول میاد معصومه، هیچ گناهی هم نداره. اما مسیحیت میگن نه، این بچه که دنیا اول آلوده است، ما بریم غسل تعمیدش میدیم تا پاکیزه بشود و امکان رشدش پیدا کنه، غسل تعمیدینه. خب مثل این روایت زیاده، من دیگه فرصت خوندنش نیست که بعد شما ملاحظه بفرمایید. این هم مسلک دوم که امام فرمودن اصلشون اشکال تخلف وجود دارد، ولیکن در روایات معیداتی داره که این مسئله هست با شدت و ضعف ثواب حل میشه. اما مسلک سوم که دیگه نمانیم برای جلسه بعد دوباره در حرف امام، مسلک سوم مسلک الاستحقاق است، همون حرفی که در قبل بیان کردیم که مشهورم قائلم به این که استحقاق ثواب و عقاب استحقاق است. یعنی انسان وقتی که از کنم محضر شما عمل صالحی انجام میدهد، استحقاق یک ثوابی پیدا میکند که انه از خدا طلب دارد، میتونه طلب کنه ثوابش رو از خدای عز و جل. امام میفهم مسلک سوم اینه. اما این بیان که فرمودن امام رضوان الله تعالی علیه، ایرادشون بر این مسلک این است که میگن این خلاف و تحقیقه. تأمل بفرمایید، امام فرمودن این که بگیم انسان با عمل سار استحقاق ثواب پیدا میکند، این خلاف تحقیق است. چرا خلاف تحقیقه در جانب ثواب؟ فهمیدم به خاطر این که من عبارتشو بخونم، امام فرمود و هو خلاف و تحقیقی جانب ثواب. چرا؟ لأن من عرف مقام ربهی من الغنا و العظمه، میگه به خاطر این که هر کسی که مقام خدایش را در بینیازی و عظمت شناخت و مقام نفسی من الفقر و الفاقه، مقام خودش را شناخت در ناداری و احتیاج، خدا را به عظمت شناخت، خودش را به حقارت و به فقر و به نیازمندی شناخت، یا عرف یا حالا می شناسد که ان تفوه بالاستحقاق دون تفضل مما لا یلیق و ان یصدر الا امن جهل به شؤون ربه و غفل عن نقصان ذاته. فرمود انسانی که، خلاصه کلام امام اینه، فرمود به خاطر این که انسانی که عظمت خدا رو درک کند، انسانی که فقر و نیازمندی خودش هم درک کنه، بدون خودش هیچی نیست، همه چیز دست خدا هست، این انسان بعد میفهمد که اصلا بر زبان آوردن استحقاق کار غلطیست. اینه که عبد به زبان در بره بگه من این نماز خوندم استحقاق این ثواب دارم، این کار غلطیست. شایسته یک انسان عارف و اهل شناخت نیست، مگر از کسانی که به شأن خودش جاهل باشد یا غافل باشد از اینکه او ناقص ذاتش نیازمنده. میگه آقا خدایا من هیچ ندارم از خودم، من مستقل نیستم، من فقیر محضم، هرچه دارم تو من دادی، به عنایت تو من بندگی تو را کردم، حالا چگونه بیام زبان بکشویم بگویم که من طلبکار از شما هستم در ثواب مثلا در مقابل عمل، هرچه بوده است سوی خدا بوده استش. فهمودم برای این که بله ان کل ما ملکه من اعضا و جواره و نعم کل ها من الله تعالی. امام فهمود هر چی که این آقا میفهمه که هر چی که از اعضا و جواره و نعمت ها همش رو خدا داده، لا یستحق شیئا، او استحقاق چیزی نداشت، اذا صرف او فی طریق عبودیته، این وقتی در مسیر بندگی خدا بندگی کرد استحقاق چیزی پیدا نکرده، فقط اجازه پیدا کرد در محضر خدا حضور پیدا کرد در مقابل اون نعمت هایی که خدا بهش داده. این از کنم محضرش و مسلک سوم. پس امام به مسلک سوم ایراد دارن بر مبنای استحقاق، میگن باید اینجا ما از تفضل سخن بگیم نه از استحقاق، همون حرفی که شیخ مفید و دیگران بیان کردن و ما هم در جلسات قبل اونو پذیرفتیم و گفتیم این چنین درست استش. خب کیف کان؟ امام فرمودن در هر صورت ما این در میان سه تا مسلک اگر قرار باشد که انجام بدیم بپذیریم کدام مسلک درسته، الحق و هو الثانی، حق مسلک دومه که جعل الهی است، خدا قرار داده. اما تخلفی که صورت میگیرد تخلف در مسئله عقاب است نه در مسئله ثواب، چون خدا در مسئله ثواب هرگز تأخیر هم نمی کنه برای بندش تا اینکه تخلف بکنه پرداخت نکند. در مسئله عقاب تفضله، در مسئله عقاب جوده، اگر قانونی هم کسی قرار دادن در مسئله عقاب، بخشش از اون قانون که منافات با قانون مداری نداره. میگه قانون برای من حق قصاص قرار داد، برای کسی که مثلا جرمی کرده باشه استحقاق قصاص داشته باشه، اما من که این حق رو دارم اجازه گذشته از حق دارم، حق و سبق داشتم، تو مسجد رفتم نشستم، کسی جای من رو گرفت، من گفتم من بخشیدم به تو، عفو عن الحقوق و عفو از طلب انتقام و عقاب، این منافاتی با قانون مداری نداره، تخلف در حقیقت حساب به حساب نمیان، ثواب در پرداختش اگه خدا ثواب کسی رو ندهد بله، اما اینم که مثقال ذره ای از ثواب کار خیر گم نخواهد شد. خب این با توجه به این نکته که جعل الهی شد، فهمودن برای این که در اینجا خدا میتونه برای واجبات غیری هم قرار بده، اما اگر استحقاق بیان بکنیم، استحقاق همیشه بر چیه؟ بر طاعت است، استحقاق بر اطاعت و در عوامل غیریه اطاعت حساب نمیشود در حقیقت، چون مقدمه حج اطاعت نیست، عبادت نیست، خود حج عبادته، مقدمه نماز عبادت نیست، خود نماز عبادت هستش، لذا میفهمم برای این که اون جعل الهیست، البته جعلش از باب تفضل هست نه از باب استحقاق. این کیفیتی که امام بیان فرمودن، ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.